بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته در محاق عید قدیر هستیم انشاءالله بحث در باره عید قدیر روز چهارشنبه یعنی پس فردا امروز پیشاپیش برای شما تبریک میگم و انشاءالله از برکات این عید حظ وافری ببرید که عید ولایت در حقیقت عید هدایت طریق هست. ولایت یعنی همون هدایتی به سمت و سوی حق. انشاءالله روز چهارشنبه مفصل بحث کنم. فعلا براتون پیشاپیش تبریک میگم. از عزیزان اهل علم جلسه آقای غضنفری عزیز برادر بزرگوارش به رحمت خدا رفته است، برای شادی روح برادر مرحوم ایشان رحم الله من قرأ الفاتح بسم الله دادیم. تقسیم عنوانش این بود تقسیم اول تقسیم اصالت البراءت به براءت شرعی و براءت عقلی، تقسیم دوم به اعتبار استفاده و اجراء براءت قبل از فحص، یک قسم اجراء براءت بعد از فحص قسم دوم، تقسیم سوم براءت عبارت است از براءت در شبهات حکمیه، مثال معروف حرمت شرب توتون و براءت در شک در مربوط به شبهات موضوعیه، مثل شک در نجاست این ظرف مایع معین. به طور کلی اقسام گفته شد. پس از بیان اهمیت و اقسام به طور طبیعی می‌رسیم به بیان ادله اعتبار براءت. عنوان بفرمایید. ادله اعتبار اصالة البراءة. بسیار خوب مثال شما رو حالا براءت قبل از فحص در شبهات بدویه موضوعیه که گفتیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، براءت بعد از فحص در شبهات علم اجمالی که فحص لازم است، بعد از فحص باید به براءت تمسک کرد. اقسام براءت به طور کل همین سه قسم، سه تا تقسیم هست که می شود شش قسم که گفته شد و گرفتید. عنوان کنید ادله اعتبار براءت. این اصل از اصول اولیه یعنی اصالت البراءت که به عنوان اولین اصل از جمع اصول عملیه مورد بحث قرار میگیرد، از اعتبار بالایی برخوردار است و آثار عملی زیادی دارد در فقه که هر کجا شک در تکلیف داشتیم و شرایط هم آماده بود، اصالت البراءت اون تکلیف مشکوک را منتفی اعلام می کند. این اصالت البراءت با این جایگاه و پایگاه ادله اعتبارش چه چیز هاست؟ گفته اند که برای اعتبار اصالت البراءت به ادله اربعه تمسک می شود، کتاب و سنت و عقل و اجماع. همه این ادله اربعه برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت مورد استناد و تمسک است. اما اولین دلیل از ادله اربعه یعنی کتاب، اما کتاب الله، از کتاب الله آیات متعددی در حد 4-5 تا آیه مورد استناد قرار گرفته است که گفته می شود از این آیات اعتبار اصالت البراءت به دست می آید. اولین آیه‌ای که مورد استناد هست آیه شماره 7 سوره طلاق که خدای متعال می فرماید لا یکلف الله، گفتم شاید شما آماده باشید، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. این آیه اولین آیه است که شیخ انصاری به آن اشاره می کند در جهت اثبات اعتبار، و می توان گفت که از لحاظ شهرت شاید مشهورترین استناد به آیات استناد به این آیه است. شیخ انصاری این آیه را مطرح و عنوان می کند. البته شرحشو می دهم که ایشان دلالت این آیه را کامل نمی دوند، منتها شما فعلا طرح مسئله را داشته باشید. این آیه که مورد استناد قرار گرفت عنوان کنید وجه استدلال. آنچه که به عنوان وجه استدلال درباره دلالت این آیه گفته می شود از این قرار است، با آسانسازی و با توضیح نسبتاً قابل توجه. آیه می فرماید لا یکلف در مقام انشاء، خدای متعال تکلیف نمی کند کسی را مگر به آن چیزی که به اون فرد رسیده باشد، الا به ما آتاها، مگر به آن عملی، به آن حکمی که به او رسیده باشد. اگر حکمی برای مکلف نرسیده باشد لا یکلف الله به، خدا به حکمی که به مکلف واصل نشده تکلیف نمی کند. این یک برداشت ابتدایی از این آیه، اما توضیح بیشتر. منظور از آتا اعلام هست، آتاها یعنی اعلمه، اعلام کرده است. چیزی را که خدا اعلام کرده است برای مکلف نسبت به همان چیز تکلیف هم تحقق پیدا می کند. چرا میگیم ایتا به معنای آتا؟ به معنای آتای عربی دیگه، نه آتای ترکی نباشد که به معنای پدره دیگه. در ترکی آتا یعنی پدر. آتایی که به اصطلاح جلیل آبادی که به معنای پدر هست، نه، آتایی که در عربی به معنای اعطا هست. آتاها یعنی اعلام کرده است، به معنای اعلام است. چرا این را ما به معنای اعلام گرفتیم؟ شاهدی از خود قرآن داریم. آیه شماره 7 سوره 8، خدای متعال می فرماید خطاب به مردم، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این آیه را به همین معنا، یعنی منظور از آتا آتاکم اعلام و ایصال احکام شرع از سوی پیامبر برا مردم، به همین معنا در نصوص متعددی و معتبری آمده است. کتاب اصول کافی جلد 1 باب التفویض الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الى الائمه علیه و السلام فی امر الدین، حدیث 2, 3, 5 و حدیث شماره و حدیث شماره 9 و 10. در این روایات که سند معتبری هم در جمع این نصوص وجود دارد، از جمله حدیث شماره 3 صحیحه زراره است که آمده است روایت از امام باقر و امام صادق علیهم السلام که خدای متعال تفویض کرده است امر خلق خودش رو به پیامبر اعظم، فوض الی نبیه امر خلقه لینبر کیف طاعتهم ثم تلا هذه الآیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. تفویض کرده است خداوند امر خلق، احکام تا اعتقادات، تفویض کرده است هرچه پیامبر بگن، که پیامبر فردا بیاد میگد من کنت مولاه و فهازا علی مولا، اونگهی لین داره تفویض کرده تا خدا نگاه بکند و ببیند که چگونه مردم اهل طاعتن، میشوند اهل ولایت یا اهل خلاف. پس از آن این آیه رو خوندن که چه بود؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آقای غزالی این مطلب رو که گرفتیم از این آتاکم در این نص صریح چه استفاده کردیم؟ آتاکم یعنی اعلام حکم از سوی پیامبر برای مردم، برای تأیید و محکمکاری فهمیدیم که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، معناش الا ما اوصلهم اعلنهم هستش. تا اینجا این قسمت از مطلب رو فهمیدیم. یه نکته هم اضافه می شود و آن این است که این آیه‌ای که درباره براءت گفتیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مورد خاصی دارد. اینه چه کنیم؟ ببینیم آیه شماره 7 سوره طلاق هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ابتدای آیه این است لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آیه مورد دارد، موردش اینه که باید انفاق کند آن که توان دارد، وسعت دارد، وسعت مالی. وسعت رزق دارد باید انفاق کند از آنچه خدا بهش عطا کرده است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اونی که توان دارد انفاق کند و خدا تکلیف نمی کند برا کسی که توان ندارد و خدا به او مالی نداده است. این مورد یک مورد بسیار حساسی است، ممکن این مورد مخصص بشود. این الا ما آتا، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اختصاصی به این مورد داشته باشد. این نکته را که عنایت کردید در جواب قاعده کلی را بلدید. چه بود قاعده کلی؟ العبرت بعموم الوارد لا بخصوصیت المورد، اعتبار به عمومیت اون بیانی است که وارد شده است، نه به خصوصیت مورد. و الا هر بیانی مورد خاصی دارد. باید همه آیات قرآن اختصاص پیدا کند به اون موردی که نازل شده، دیگه اصلا کلیت وجود نداشته باشد. یه نکته دیگه هم بود، یادتون هست آقای محمدی اینجا که مورد مخصص نمی شود، یادتونه؟ خب ای نمونه و ما انسانی آیه رو کامل نمی کنم دیگه، میگه و ما انسانی ترزم خیلی روزه ایده و شوخی هم بکنم و ما انسانی رو کامل نمی کنم، خودتان کامل. آقا شیخ فارس یادتون نیست؟ بسیار خبری یا به حضور شما. نکته دیگر این بود که مورد از سنخ لبیات است. حالا یادش آمد لبی فقط خودشه و خودشه، از محدوده خودش چیزی بیرون نمیدهد. مورد از وارد کسب میکند حق یا مطلب را فقط برا خودش، دیگه مورد هیچ کار دیگه نمیتوند بکنه، نه حصر میارد برا خودش و نه توسعه میده برای دیگران، کارش فقط به اندازه ظرفیت خودش میگیرد تمام. یه ظرف کوچیک آبی که برای خودش میگیرد اون مقدار را، نه حصر میکند که بگد برای ظرفهای دیگه داده نشد و نه توسعه میدهد که برای ظرفهای دیگه میدهد، هیچ کارایی ندارد. بسیار خوب، یادتون هم آمد و تکرار بود، مشکلی نیست. این نقطه اول بود که مورد مخصص نمی شود که گفته بودیم العبرت به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. این نقطه، این قاعده کلی بود، اما تطبیق اینجا، در اینجا آیه شماره 7 سوره طلاق که ابتداش در مورد انفاق هست، به طور قطع لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها در بافت این آیه به شکل صغرا و کبراست، یعنی اگر لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها با فلینفق مما آتاه الله یکی باشد مستلزم تکرار شود و تکرار خلاف اصل و خلاف بلاغت است، و که قرآن از هر وصفی که با بلاغت منطبق نباشد آبی و بدور است. بنابراین اولا مستلزم تکرار می شود و ثانیا در بافت خود آیه به وضوح می بینیم قضیه صغرا و کبراست. لیون فقدو ساعت من ساعته و من قدر علیه رزقه فلیون فق من ما آتاه الله صغرای قضیه است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها کبراست. بنابراین به طور مسلم این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها اختصاص به این مورد ندارد. مؤید بر این مطلب شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب من یادم بود خواستم بگم که ذهن شما به طرف کجا میره. کتاب اتبیان جلد ده، گفتن شما شاید مبسوط بگید چه بگید، منتظر نشستم و الحمدلله آمادگی شما خوب. کتاب تبیان جلد ده صفحه 38 که تفسیر قرآن هست، این تبیان فی تفسیر القرآن، در تفسیر این آیه، آیه لا یکلف الله که تفسیر میکند این جمله را در آخر اضافه میکند، میفرماید و فی ذلک دلالت علی ان الله تعالی لا یکلف احدا ما لا یقدر علیه ولا یطیقه. عبارت همین بود که براتون خواندم، اگر کامل ننویشید یه بار دیگه بگم. و فی ذلک دلالت علی ان الله تعالی لا یکلف احدا ما لا یقدر علیه ولا یطیقه، یعنی یک کبرا بیان میکنه که خداوند کسی را تکلیف نمی کند به چیزی که قدرت و طاقت و توانشو ندارد. از کلام شیخ این قسمتشو گرفتیم که این آیه اختصاص به مورد ندارد، بیان یک قاعده کلیست. تا به اینجا مطلب معلوم شد و ما دلالت آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها را نسبت به اعتبار براءت فهمیدیم و کامل تلقی کردیم. بعد از که شرح دلالت گفته شد، به طور طبیعی یه مروری به آراء صاحب نظران داشته باشیم. آراء و اقوال درباره دلالت آیه مطلوبه نسبت به اعتبار براءات. از جمع صاحب نظران فاضل نراقی، محقق نائینی، سیدنا شهید صدر قدس الله انفسهم از زاکیات، دلالت این آیه را بر مدعا یعنی بر اعتبار براءت کامل می دانند. محقق خراسانی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات، دلالت آیه را که کامل نمی داند هیچ، که اصلا به این آیه در مقام بحث استناد اصلا نکرده، این آیه را اصلا در اعداد آیات مورد استناد ذکر نکرده. و شیخ انصاری و امام خمینی قدس الله انفسهم، شیخ انصاری که همان کتاب رسائل اول بحث براءت، امام خمینی کتاب تهذیب الاصول جلد 3 صفحه 24 می فرمایند که دلالت این آیه بر اعتبار براءت کافی نیست. خب این عنوان بود، شرحشو به تفصیل انشاءالله یادآور بشه. اما در مورد شرح ابتدا رأی و نظر محقق نائینی را عنوان میکنیم. محقق نائینی میفرماید که کلمه ما که در این ما آتاها آمده است، سه معنا را احتمال دارد. احتمال جزاک الله خیر جا گذاشته بودم. پس اول باید فاضل نراقی رو میگفتم، خب ایبه ندارم اگر ننویشید که اول فاضل ببینید نویشتت خراب میشد، اکم نویشتت خراب. پس الان محقق نائینی رو کامل کنم، اکم بالا پایین شد شما با دیده اغماز بگیرید. محقق نائینی کتاب اجود و تأخیرات جلد 2 صفحه 167 و 168 می فرماید که در مورد معنای این آیه 3 احتمال وجود دارد. از باب احتمال، نه از باب تفسیری که مواجه به خطر بشیم. اگر آیه قرآن را یه معنا را گفتی که احتمال دارد، تفسیر ورع نیست. اگر معناش خوب خبر نداشتید احتمالتون را گفتید که معناش این تفسیر ورع است و یا حضرت عباس. برای این آیه سه معنا احتمال دارد. معنای اول این است که منظور از ما آتاها حکم باشد، که لا یکلف الله نفسا الا، تکلیف به حکم نمی شود مکلف مگر به آن حکمی که اعلام شده باشد، که این خیلی به نفع است. این معنای اول. معنای دوم استطاعت مالی باشد، متناسب با ما صدر آیه، با مورد آیه. تکلیف نمی کند خداوند عبد خودش را مگر به آن تمکنی که به او داده است، به آن مالی که به او داده است. یعنی احتمال اول حکم، احتمال دوم مال، احتمال دوم مال، احتمال سوم عبارت است از فعل. خداوند تکلیف نمی کند بنده خودش را به فعلی مگر اینکه توان آن را برای مکلف داده باشد. این سه احتمال وجود دارد، اما می فرماید که احتمال اول که فقط حکم منظور نظر باشد در این آیه قابل التزام نیست. چرا؟ چون با مورد آیه تطبیق نمی کند. تطبیق چیزی است با مورد، به اختصاص به مورد چیزی دیگری است. اگر یک موردی بیاد، یک کبرای کلی ذکر بشود، باید اون کبرا با اون مورد همخوانی و تطبیق داشته باشد و الا به هم ریخته می شود و الا نظام بیان به هم می ریزد، ارتباط قطع می شود. مورد توان مالی بود، این کبرا بیاد فقط از اعلام حکم بحث کند و به توان مالی نظر نداشته باشد، ارتباط بین صغرا و کبرا قطع می شد. معلوم شد. بنابراین منظور از ما آتاها فقط حکم به تنهایی نمیتواند باشد. اما احتمال دوم، احتمال دوم چه بود؟ که منظور از ما آتاها فقط مال باشد. این هم قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ برای همون شرحی که در استدلال براتون گفتم که چه؟ که اجتناب از تکرار و بافت صغرا و کبرایی که در آیه هست، قطعا اگر بگیم فقط مال، دیگه صغرا کبرایی در کار نیست، باید مال تکرار شده باشد. ترتیب و ریخت آیه باید تغییر بکنن، مضافاً بر این که نظم و نسق آیه تغییر بکنن، مستلزم تکرار هم هست. پس احتمال دوم هم قابل التزام نیست. باقی من احتمال سوم، احتمال سوم چه بود؟ فعل، که منظور از ما آتاها فعل باشد. فعل یعنی کاری. الا ما آتاها مکلف را، انسان مکلف را خداوند تکلیف نمی کند، مورد تکلیف قرار نمی دهد، مگر اینکه برای او چیزی داده باشد، یعنی براش کمکی کرده باشد، که منظور از کمک کردن و اعطاء شیء همان فعل می شود، یعنی کاری در جهت مساعدتش انجام شده باشد. حالا این کار در جهت مساعدت جامع است، هم شامل مورد می شود و هم شامل حکم می شود و مطلب درست در میاد که هم مورد رو گرفت هم یه قانون کلی اعلام کرد که خدا تکلیف نمی کند کسی را مگر این که برای او کاری کرده، کاری انجام داده باشد و مساعدتی کرده باشد که مساعدتش می شود چه؟ هم اعطاء مال و هم اعلام حکم، هر دو زیر پوشش کار قرار میگیرد. کار یک عنوان جامعی است که شامل میشود هم مورد و هم حکم را بلا اشکال و بلا شبهه. پس هم آیه معناش درست شد و هم مقصد و مطلوب ما به دست آمد که از این آیه می توانیم برای اعتبار براءت استفاده کنیم. شرح این معنا و اظهار نظر بگذار و بگذار تا درس دیگر. انشاءالله روز چهارشنبه بازم توضیح بیشتری بیدیم. چهارشنبه هم دست هست شادی روح آقا امیر المؤمنین صلوات خدا.